بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سیره معصوم بود و بعد از اون که ادله را بیان کردیم گفته شد که چند مبحث در ذیل ادله و در شعاب ضوء ادله باید مورد مداقه قرار بگیره. اولین مبحث این بود که دلالت سیره در حال طبیعی بر جواز بالمعنی العام است، در فعل و در ترک جواز بالمعنی العام مستفاد از سیره است و این مطلبی است که در کلمات بزرگان هم از دیرباز وجود داشته و می گفتن که سیره لا یفید لا تفید و اکثر من الجواز بالمعنی العام. اما عرض شد که در این حال قرائنی وجود دارد که منفردن یا مجتمعن میتواند سطح دلالت سیره را از جواز بالمعنی العام به سمت رجحان یا مرجوعیت بیاورد و دلالت اون را تقویت بکنه. عرض شد که در اینجا تأکید شد که غیر از حالتهای خاص و قرائن ویژه و خاصی که ممکنه هر جایی ما با اون مواجه باشیم و سیره را غنی سازی بکنه، از حیث دلالت پربارتر بکنه، غیر از اون می شود ادعا کرد که قرائن عامه هم وجود داره که اینها کمک میکنن برای این که ما از سیره رجحان یا مرجوحیت را استفاده بکنیم، که حالا فعلا بیشتر رو رجحانش بحث بود، در فعل تمرکز داشتیم که اینا را دیروز ملاحظه کردید، 7-8 عنوان و قرینه عامه مورد بحث قرار گرفت. این که فعل در فضای عبادت و در ارتباط با عبادت باشه با بعضی از قیود زمیمه، این که فعل در امور توقیفی باشه، این که اون کار در افعال غیر عادی باشه حتی در غیر توقیفی و یا در به خصوص در امور صعبه و دشوار و مشکل باشه و تکرر و استدامه فعل، نقل اون فعل در کلام معصوم یا اجلا اماره‌ای وجود داشته باشه که امام در مقام تعلیم یا تربیت و تشجیع و ترغیب، اینا مجموعه 7-8 از 7 گفتیم یا 8 8 قرینه را دیروز اشاره کردیم. ممکنه قرائن دیگری هم اضافه بشه که نسبتش البته با قبلی ها من وجهه، نه اینکه نسبت تباین باشه یا حتی بعضیش ممکنه اخصم باشه ولی اهمیتش بالاست، دلالت و قرینیتش قوی تره. نهم حوزه نفوس و دماغه، اونجایی که فعلی صادر میشه و نفوس و دماغی در معرض قرار میگیره، ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه میان و جانفشانی میکنن، جانشون رو قربانی میکنن، دیگران را به خطر میندازن،
امور حساس،
امور حساسه. حالا میخوام بگیم که یکی ممکنه بگه اون مثلا امور غیر عادی یا صعبه، اونام نه، من قرینه نمیدونم، ولی این یه خاصیه که قرینیتش خیلی قویه، برای ما جدام ذکر میکنیم تو نفوس و دماغه. همین قصه عاشورا خود بنده هم گاهی اینجا عرض کردم که چند جور میشه تفسیر کرد. این که ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه آمدند و اون جانفشانی بی نظیر را رقم زدند، این کار واجب بود، مستحب بود، یا اینکه حتی مباحی بود. حضرت دو سه تا راه جلو خودشون می دیدند و مخیرم بودند که این راه را انتخاب کنه یا اون راه را. حضرت می توانست بزند، همونطور که گفته بزنه به کوها و فرار بکنه، می توانست بره مواجهه انجام بده، دو تا راه مخیره، خب حضرت این راه را انتخاب کرد، تخییر بین دو تا راه بود، این راه را انتخاب کرد. البته این احتمالش ضعیفه، الان هم میخوام همین رو دفع بکنیم که بگیم یه جواز منه اباحه بود. همین، آیا میشود این تفسیر کرد؟ حالا ما این نفوس و دمایی که اینجا میخوایم بگیم، میگیم نه این نمیشه. جایی که فعلی و سیره‌ای تحقق پیدا میکنه که مستلزمه و همراه با اتلاف نفوس خودشان یا دیگران، این علل قاعده یه امر راجحی است. اگر نگیم واجب، لااقل یک رجحان مؤکدی داشته که بگیم این کار مباحی بوده، حفظ نفس واجبه، ولی اینجا حفظ نفس دیگه واجب نبوده، مباح، مباحی معنی خاص. این بعیده. وقوع فعل همراه با اتلاف نفوس و دما یا در معرض اتلاف قرار دادن نفوس و دما، این نشون میده که اون کار یک کار راجحی بوده. اگر نگیم الزامه، حالا ما فعلا رجحان میگیم، ممکنه بگیم که حتی اینجا با یه قرائن خاصی زمیمه الزام بشه، فی حد نفسه نه، ممکنه که بگیم که
خودمون طرف که اتلاف نفوسه نمیشه،
بله بسه. ممکنه حتی اینجا بعد وجوبم برسه، ممکنه. این هم یه نکته. هر یک، حالا اینو آخر میخواستیم بگیم، الانم که شما میفهمید درسته، هر یک از این عناوینی گفتیم یه مقدار چاشنیش که قوی تر بشه میتونه این ببره به سمت وجود. حالا ما کلی رجحان میگفتیم، بنابراین این سر و کار داشتن سیره با اتلاف نفوس و دما سطح دلالت را از اباحه و بالمعنی العام میاره بالاتر به سمت رجحان و احیانا وجوب سوق میده. ممکنه کسی مطلق صعبه را نگه، ولی اینجا را بگه نه قرینیتش کامل قبوله. بله، من عرض کردم که دیروزم عرض کردم که برخی از این عناوین نوده یا زگانه که میگیم حالت تشکیکی داره و ما جدا میکنیم برای اینکه اون رتبه بالاترش اهمیت بیشتری و برد بیشتری داره و ممکنه کسی اون رو بپذیره ولی قبلیش رو نپذیره. از این جهت تفکیک شد و الا بخوام جمع بکنیم اینا رو، قابل اینه که توی سه چهار تا عنوان محدودتری جمع کرد. بله،
زید این در واقع این اطلاف دماغ و نفوس بزن آمد که معنا صدور فعل میخوام این چه حیام میتونه ازش برداشت کرد. این نکته هست که یه مطبعه فعل بسیطه معصوم انجام میدهد، یه مطبعه حرکتیست که در درون اون
بله. بله، حالا اونم را در آینده یه جای متعرض خواهیم شد. بله، بله. تو تقسیمات هم گفتیم این را، ما سابقه گفتیم تقسیم، یکی از تقسیمات این بود که گاهی یک فعل فعل محدود و بسیطی است، گاهی که چی میشه. حالا من اینجا هم نوشتم، حالا نکته بعدی هم جدا عرض بکنیم، نکته بعدی هم اینه که من این جمع و ترکیب اینجا نوشتم، حالا این شد نه تا دهم، حالا اینا جلوتر میاریم که ایشون هم فرمودن. دهم هم اینه که فعل معصوم و سیره معصوم گاهی یک تک فعل بسیطی است صادر میشه، اما بسیاری از مواقع هست که اون فعل بسیط تجزیه‌ای نیست و بسیط نیست، بلکه فعل در یک منظومه قرار گرفته، منظومه میاد معنا میده به این فعل، دلالت فعل رو غنی سازی میکنه. یک بار میگیم که حضرت عرض شود که در مواجهه با کسی یک تذکر داد یا تذکر نداد، حالا اونجا میخوایم استفاده بکنیم این رجحان داره یا نداره. یک باره که اقدام حضرت عاشوراست، یعنی از مدینه شروع میشه میاد تا روز پایان روز دهم، یا حتی به نحوی امام سجاد که بگیریم بعدش هم میگیره. یک اینجا اصلا خود این منظومه فعل، یک فعل ترکیبی و منظومه وار به گونه‌ای میشه که اصلا همه اجزا رو معنیدار میکنه. ولذا این ترکیب افعال و منظومه بودن افعال، نظاممند بودن افعال در مواردی میاد معنا میکنه سیره را، برد بیشتری به اون میده. البته اینجا به این نکته با توجه داشت که این منظومه وار بودن سیره و وقوع یک فعل در منظومه، این علا اقسامی است. گاهی که اون منظومه یک منظومه واضحی است، مجموعه افعال همه یک جهت برش حاکمه و وضوح هم داره. گاهی که نه، این منظومه را ما با دقت‌ها باید کشف بکنیم، هر دوش هم مهمه. ولذاست که تحلیل سیره و تفسیر نظاممند سیره ها میتواند در حدود دلالت سیره مؤثر باشه. منتها این نظامی که حاکم بر سیره است، گاهی نظام نسبتاً واضحی است که شاید در بخشی از مثلا وقایع عاشورا اینطور باشه. حالا روز عاشورا دیگه کل افعال حضرت و اصحابشون یک منظومه منسجمی بود، اما حالا از مدینه تا کربلا تا بازگشت اسرا به مدینه، این ممکنه بگیم حالا یه جوری با یه تحلیل ها و دقت هایی یه منظومه سازی میکنیم. به عبارت دیگه منظومه ها که میتواند به اجزا دلالت های فراتر از جواز بالمعنی الان بده، از یک منظر دو قسمه: منظومه هایی که منظومه بودنش واضحه، دو، منظومه هایی که با تحلیل و دقت و اجتهاد میشه اون رو کشف کرد. این یک تقسیم. تقسیم دیگر هم اینه که این منظومه ها عرض شود که گاهی منظومه های جمع و جوری است از مجموعه 10 تا فعلی که در یک اتفاقی رخ میده. گاهی هم هست که نه، منظومه های خیلی کلان گسترده است و اینم تشکیکیه. ممکنه کسی اصلا کل سیره معصومی رو یه منظومه ازش درست بکنه. مرحوم آقای صدر در اون تنوع و وحد تنوع و ادوار و وحدت و اهداف، یا وحدت و هدف، تنوع و ادوار و وحدت و هدف، میفرماد که کل 250 سال یک هدفی را داره تعقیب میکنه و تنوع و ادوار، که حالا این حالا اشاره هم به این میکنم، یا حالا همون انسان 250 ساله حضرت آقا و از این قبیل. اینجا یک پرانتزی هم باز بکنیم و اون اینه که در سیره های اجتماعی و سیاسی معصومین نگاه جامع یک مقوله ایست که از دیر زمان طرفدارانی داشته و علاقه‌مندانی رفتن به سمت اینکه این منظومه بسازند از مجموعه اینها، با توجه به مقدمات کلامی که داریم که اینا همه در حکم واحدن و نور واحدن، و به سمت این منظومه سازی رفتن و خود این منظومه سازی اون وقت دلالت های خاصی را در این سیره ها به وجود میاره. من ندیدم که حالا کسی یک کار تفصیلی کرده باشه و مقارن و تطبیقی در نظریاتی که آمدن این منظومه را دیدن و بعد تقسیم کردن، ادوار را بیان کردن. اینم من ندیدم. حالا ندیدن من هم مثلا به هیچ دلالتی نداره، برای اینکه حداقل من ده 15 ساله که خیلی دیگه تو این تفاصیل و کارم، قدیم چرا خیلی اینا رو میدیدم، الان نه، 7-8 سالی خیلی نمیبینم.
دین
آره، نه، این نگاه سیستمی به سیره و تقسیم این ادوار به مراحل مشخص. مثلا من الان اون چی که در ذهنم هست اینه که مرحوم شهید صدر در اون تنوع و ادوار و وحدت و هدف، اونجا یه جور تقسیم بندی خاصی داره در این 250 سال ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، و دیگرانی متفاوت با اون تحلیل کردن، شاید خود مثلا از آقات اونجا یه تفاوتهایی با اون داشته باشه و شاید شهید مطهری یه جاهایی بحث کردن باز یک تمایزی داره. اینکه آیا اینجا میشه به چند نظریه رسید در تقسیم بندی این مراحل و استفاده هایی هم ازش میکنن، میگن این مرحله این بوده و لذا همه افعال معصوم رو با تو همون زمینه تفسیر کرد، و یکی دیگه میگه نه این مرحله دو مرحله بوده، یا این قسمت از مثلا امام سجاد رو باید ما ادامه عاشورا ببینیم یا آغاز یک چیز دیگه ببینیم. از این قبیل جزئیات هم وجود داره که باید دید. در صورت در نکته دهم شد دهم عرض ما این است که ترکیب سیره ها در جایی که سیره ها با هم یک مناسباتی دارند میتواند سطح دلالت سیره را خیلی متفاوت بکنه، از جواز معنای عام ببره رجحان و استحباب یا حتی وجوب یا مفاهیم دیگری به او بده که اونام را تو بندهای بعدی ملاحظه خواهید کرد. و امر مهمیه رو اینم کمترم کار شده، اتفاقا اینجا جاییست که کارم داره دیگه و میشه تحقیقات بیشتری هم انجام داره.
همون تناسب هم برداشت فقهی رو پیچیده‌تر
می‌کنه. بله. بسیاری از این تقسیم بندی هایی که الان در ادوار و مراحل زندگی ائمه و سیره هاشون آمده، بسیاریش در حد امور اجتهادی که بشه ازش یک حکم در آورد نیست، بیشتر یه تحلیلات و برداشت های اینجوریست. بخواد به اون سطح برسه دونه و خرط و قطعات و البته ممکنه کارهای جدی بشه، بشه استفاده هم کرد. سابقه هم عرض کردم که ما در یک دوره میبینیم بعضی تحت تأثیر اون روش باقرین و صادقین هست، بعضی تحت تأثیر مثلا روش ابناء الرضا هستن، بعضی تحت تأثیر اون مثلا امیرالمومنین و امام حسین و امثال اینها هستن. از شخصیتی آدم ها اصلا متفاوتن، یکی اون بیشتر تمایل شخصیتی داره یکی اون. این که حالا سیره را میشه صورتبندی فقهی و اصولی کرد و ازش یک قاعده در آورد، این حتما میشه، ولی کار سختیه. یه سختیش همینیست که اینجا داریم بحث میکنیم، سه چهار سختی دیگری هم داره که بعد باید ببینیم، و اون سختی از حیث اینه که این عنوان ثانویه، نمیدونم ولاییه چیه، اونا مشکلات تو مسیر سیره هست که قبلا اشاره کردیم، بعد هم باز بهش اشاراتی خواهیم داشت. چی؟
ارزم های بود این که بخواد ظهور ساز باشه این نگاه سیستمی، بخواد ظهور فعل رو تعدیل بده، خیلی سخته.
بله خیلی سخته، یه حالت بله یا اطمینان، گاهی هم اطمینانش هم شخصیه، یعنی فرد توی فضایی برای خودش یک چنین چیزی رو شکل میده و اطمینان هم پیدا میکنه. راجع به اطمینان شخصی هم ما قبلا بحث کردیم، گفتیم محل بحثه. بله، ولی در حد این که یک بالاخره به منبر بره سخنرانی بکنه، از اون برای یک چیزی که از جای دیگه محرز شده استفاده بکنه ایبی نداره. مثلا امام در قیام و نهضت و انقلابشون از مبادی خاص خودش به یک نتیجه رسیده و اون رو وظیفه میدونه، خب برای اون البته از امیرالمومنین، از امام حسین استفاده میکنه، از عاشورا استفاده میشه، این مانعی نداره. این همون حالا اون بُعد تربیتیه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه است، که اینا همه یه بُعد تربیتی داره، یعنی وظیفه رو تشخیص داده الان قیامه، ولی این وظیفه رو از سیره دست نیاورده، از طرق دیگه به این وظیفه رسیده، بعد از سیره برای پیشبرد اون استفاده میکنه، این مانعی نداره. این حتی شد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه به این هم توجه داره، میگه شما وقتی وظیفه رو تشخیص دادی اون وقت اینو ببین تو این ادوار ائمه با از اون کدام قطعه هاش برای این مفیده، خب خودت رو تطبیق با اون بده و اون از اون حس بگیر. چون عرض کردیم لقد کان فی رکم لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله، یک بُعد مهمش اینه که حس بگیر، بُعد تربیتی مسئله است، الگو بگیر. معلومه باید جهاد کرد، برو ببین حالا تو هم الان وظیفت جهاده، ببین رسول خدا چجوری جهاد میکرد، حس بگیر، الهام بگیر از لحاظ تربیتی و روحی و اقدام اجتماعی، نه اینکه حکم بگیر. بحث تربیتی است نه بحث حکمی. واقعا در لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه این بُعد وجود داره. و اگر نگیم او مهمم اینه، لااقل اینم یک بُعدشه که قبلا هم اشاره کردیم. این هم نکته دهم. نکته یازدهم که باز تداخلی با قبلی ها داره ولی در این حال ارزش ذکر مستقلم داره، محفوف بودن اون فعل با به ارتکازات و مذاقات. بسیاری از موارده که اون ارتکازات و مذاقات شرع به گونه ای همراه با فعل میشه که فعل را از سطح جواز منوال العام میاره به سمت رجحان و وجوب و امثال اینها، یا از حالت تکلیفی میاره به حکم وضعی. اینم را جسته گریخته ما گفتیم، جای بحثی هم بیشتری هم داره و به اجمال عرض میکنم حال طبیعی فعل همون جواز بالمعنى العام تکلیفی است. اما اینکه فعل بیاد افاده یک حکم وضعی بکنه، اینم قرائن اضافه میخواد از قبیل این قرائن و احیانا قرائن دیگه، که امام داره به قول ذلیت اینجا عمل میکنه. از عمل امام به قول ذلیت استکشاف بکنیم حجیت قول ذلیت، یا از عمل امام به قول یک به بیانه یا به خبر واحد استکشاف بکنیم که این حجته. اونم بازی قرینه زائده ای میخواد. منطقه گاهی همین ارتکازات میاد موجب میشه که این فعلی که فی حد نفسه جواز بالمعنى العام را افاده میکرد، اونم در حد یک حکم تکلیفی، اینو بیاره به سمت این که ازش استفاده یک حکم وضعی بشه و مثلا حجیت را یا عدم حجیت را ازش استفاده بکنه. این ارتکازات و مذاقات شرعی میتواند حافه به سیره باشد و سیره را تقویت بکنه و سطح دلالتش را بیاره بالا. باز هم این را تکرار میکنم که این قرائنی که عرض کردیم هم میتواند سطح جواز بالمعنى العام را به سمت رجحان بیاره و هم میتواند حکم تکلیفی را به سمت حکم وضعی سوق بده. این یه نکته ایست که گفته شده بود، باز هم عرض میکنم. یا به عبارت دیگه، حالا ما در پرتو این دوازده وجهی که ذکر کردیم چند نکته تکمیلی را اشاره میکنیم. یکی این که اینها ارتباط این عناوین ارتباط تباینی نبود، بلکه بعضیشون منوج بود، بعضیشون حتی اما اخص مطلق بود. منتاز جداسازی اون خاص الخاص به دلیل این بود که سطح دلالتش قویس میشه حتی جدای از اون عنوان عام من بهش ملتزم شد. این یه نکته که نسبت اینهاست ولی باز شدنش اهمیت داشت. نکته دوم هم که دیروز اشارت و مایی به اون شد این است که این قرائن دوازده گانه عمدتاً به تنهایی کافی نیست، غالباً باید یکی دو تا سه تاش با هم جمع بشه تا به سطح رجحان حرکت بکنه. اما در این حال ممکنه در یه جایی هم تک این هم یه تأثیری بگذاره، ولی اینا را باید در دو حالت تصور کرد، یک حالت تکی و انفرادی که این دلالتش کمتره، ولی حالت اجتماعی اینها بیشتره و میتواند در حال اجتماع و ترکیب تجمیع قرائن انجام بشه و دلالت بیاد بالاتر. نکته سوم ذیل این بحث هم این است که این قرائن علل اصول از جواز به معنای عام ما را به رجحان سوق میداد. در این حال با ترکیب بیشتر اینها و احیانا قرائن خاصه‌ای که به اینها ضمیمه میشه، گاهی همینها وجوب ساز میشن، دلالت بر وجوب از اینها استفاده میشه. اینم نکته سوم. نکته چهارم هم همین است که عرض کردیم، اینه که سطح اولیه دلالت سیره فعلی همون جواز تکلیفی است و حکم تکلیفی است، اما در این حال این قرائن و احیانا قرائن دیگر میتواند از سطح حکم تکلیفی ما را به حکم وضعی برساند و فعلی مفید حجیت و امثال حجیت از احکام وضعی بشه، یا مفید طهارت بشه مثلا که حکم وضعی است، نوع اون رفتاری که حضرت میکنه. اینم با مناسبات حکم موضوع و ارتکازات و قرائن ضمیمه ممکن است که از حکم تکلیفی ما به عبور بکنیم و استفاده حکم وضعی بکنیم، به شکل هم تکلیفی هم وضعی، یا احیانا حتی وضعی فقط. اینم نکته تکمیلی است که در اینجا ذکر میشه. نکته پنجم هم اینه که ما برای فعل این مباحث رو ترک کردیم، شبیه اینها برای ترک هم میشود، یعنی ترک هم با بعضی از این قرائن میشود ترک را از جواز بالمعنى العام عبور داد و غنی‌سازی کرد و ازش استفاده مرجوعیت یعنی کراهت و احیانا حرمت کرد. فکر کردیم دیگه حالا بحث خیلی مستقلی نمیخواد، روی این هم یک مداقی داشته باشید. ظاهرن برخی از اینها یا عمده اینها را میشه در ترک اجرا کرد و از ترک استفاده مرجوعیت کرد. البته دشواری بیشتری داره، چون اصل خود فعل با قول تفاوت داره، ساده نمیشه به او نسبت داد و دلالتی را به اون اسناد داد. در ترک دیگه این دشواری بیشتر میشه، و حالا اگر تکمیلی در ترک بود بعد دیگه عرض می‌کنم ان شاء الله.